أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسال الغريه التي كنا فيها والعير التي اغبلنا فيها وَإِنَّا صادقون. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فاستبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيض عيناه من الحزن فهو كليم. چند تا نکته در بحث‌های قبل مونده است. یکی این که اگر انبیاء الهی و اولیای الهی کمالی را اظهار کردن و معجزه رسیدن کرامتی از اونها ساده شد، طبق برخی از روایات که اهل بیت علیه السلام در باطن با همه اینها هستند، مخصوصا وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله می توان گفت که به برکت اهل بیت علیه السلام اون کمالات اعجاز یا کرامت از انسان‌های کامل دیگر ظهور کرده است. این چنین نیست که صحابت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با انسان‌های کامل یه صحابت عادی باشد که بی‌نقش باشد. مطلب دوم آن است که دو تا قضیه در این خلال نقل شد، یکی سابق بود و یکی اسبق. اون چی که اسبق بود از یاریار مرحوم قاضی رضوان برای نقل شد که اون قصه عین الموحدون بود که دیگه تکرارش لازم نیست. و اون چی که سابق نقل شد از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که مرحوم صدور رضوان داره نقل کرد ایشون از پای دیوار شکسته حرکت کردن به طرف دیوار سالم رفتن فرمودن اخر رو من لا اله الا قدره. آیا این قصه با اون عین الموحدون هماهنگ است یا نه؟ پاسخش این است که تو بحث‌های قبلم اشاره شد که اینها هم در رفتارهای خود، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل قضایی بنای اونها بر این است که روال عادی حکم بکنن و عمل بکنن. گاهی هم به عنایت الهی چه در کارهای شخصی، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل قضایی به اون علم غیب عمل میکنن. در جریان وجود بارکست امیر ایشون گاهی در جریان جنگ صفین با اینکه دشمنان زیادی داشتن گاهی شبها بدون زره حتی بین صفین حضور پیدا میکردن. این نشانه اون اوج اعتماد توحیدی اون حضرت است. تو قضا و داوری ها هم همینطور است. قضاهای از دمیر، داوری های از دمیر گاهی نشانه علم غیب و کرامت این هاست، ولی غالبا بر اساس انما عقضی بینکم بالایمان و بینات است. بنابراین روش اونها، مسائل سیاسی اونها، مسائل قضایی اونها غالبا رو همین علوم عادی است الا ما خرج به دلیل. وجود بارکه هست دمیرم وقتی که از دیوار شکسته حرکت میکنند، این روجریان عادی است که به ما میخواهند این مطلب را تعلیم بدن. در کرامت هایی که مربوط به مادر بزرگوار امام باقر سلام الله علیه است، اون را هم شاید مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که مادر گرامی امام باقر سلام الله علیه از کنار دیواری میگذشت، این دیوار در حال ریزش بود، این کریمه اهل بیت اشاره به دیوار کردن، فملا به حق المصطفی، این دیوار همینطور در همین حال مون، حضرت عبور کردن، بعد دیوار فروغی. اما این همیشه نیست، برای اونها بر این نیست که با کرامت و معجزه زندگی کنن، بنای اونها بر این است که گاهی که حجت لازم باشد معجزه و کرامت نشون میدن، اونجا که ضرورتی در کار نباشد به طور عادی زندگی میکنن و مصائب را هم تحمل میکنن. اگر مادر امام باقر سلام الله علیه ما به دیواری که در حال انهدام است و لا و حق المصطفی اون دیوار هم طور میموند، خب یقینا وجود بارک از تعمیرم این قدرت رو دارد، اما بنای اونها بر این نیست که با معجزه زندگی کنند، بنای اونها بر این است که اسوه ما باشند که ما هم بتوانیم به اونها تأثیر و اقتدا بکنیم، لذا گاهی که ضرورت اقتدا میکنند که معجزه‌ای نشون میدن، ها ضرورتی نباشه، جهتی در کار نباشه، برابر امور عادی حرکت میکنند. اما مطلب این که برادران یوسف به وصول مبارک یوسف عرض کردن انا نراک من المحسنین، چون اون حضرت نظیر هستی عیسی سلام الله علیه و انبیای قبلی و انبیایی که بعد از اون حضرت آمدن تا وصول مبارک رسول گرامی علیه السلام، همه اینها مشمول اون وصفی هست که خداوند برای عیسی مسیح علیه السلام ذکر کرد که فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو، وجود مبارک عیسی سلام داره دارد که و جعلنی مبارکن اینما کنتو، یعنی خدای سبحان اون توفیق را من داد که در هر جا باشم منشأ برکت در هر مقطعی باشم. لذا شما تو این مراحل چندگانه میبینید از یوسف صدیق به عنوان محسن یاد میشود، در زندان که هست زندانی ها بیان انا نراک من المحسنین، وقتی هم که عزیز مصر شد اون خیر المنزلین بودن او، اون انی اوفل کیل بودن او باعث شد که برادرها گفتن انا نراک من المحسنین. خودش هم در پایان امر وقتی برادران او و پدر و مادر به او رسیدن گفت خدای سبحان این جزا را به ما داده است، هر که صابر باشد خدا به او پاداش عطا میکنه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. قالوا أإنک لأنت یوسف، قبل از اینکه پدر بیاید قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا ان یهو من یتقی و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. آیه 90 همین سوره که خود را مصداق محسن دانست، گفت چون خداوند لا یضیع اجر المحسنین پس اجر ما را که جز محسنینیم ضایع نخواهد کرد. و مهمتر از همه تعبیر خدای سبحان است از این ذوات مقدس به عنوان اینکه اینها محسنند، در سوره مبارکه انعام از بسیار از این انبیا که نام میبرد اینها را جز محسنین میشمارد. آیه 84 سوره مبارکه انعام این است و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. بعد آیه 84 و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین. سر این که از زندان تا کرسی وزارت همه جا سخن از محسن بودن وجود مبارک یوسف است، برای اینکه این حضرت مثل حضرت مسیح و انبیای دیگر علیهم السلام مشمول این اصل کلی و جعلنی مبارکن اینما کنتو، یه انسان کامل وارسته در هر جا باشد منشأ برکت است. در زندان رفتار او کریمانه و با برکت بود، زندانی ها گفتن انا نراک من المحسنین. تو وزارت مصر رفتارش کریمانه بود، برادران گفتن که انا نراک من المحسنین. خودش هم وقتی که خود را برادرها معرفی کرد فرمود که ان الله لا یزی و اجر المحسنین. سرانجام خدای سبحان که نام بسیار از انبیا را برد، از اونها به عنوان محسنین یاد میکند. لذا اونها گفتن که انا نراک من المحسنین. بعد وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود اگر قانون این است که متهم و سرقه را به عنوان برده میگیرن، شما چی رو میتونید گذشت بکنید؟ شما که نمیتوانید خود را به عنوان برده عرضه کنید. انسان میتواند یه چند روزی رایگان برای کسی کار بکند، اما به عنوان رق و برده در اختیار او نیست. شاید نظر به این داشته باشد که شما هرگز نمیتوانید این کار را بکنید به جای برادرتون باشید و ما هم نمیتوانیم به این حکم شما عمل بکنیم، برای اینکه انسان آزاد را چگونه ما میتوانیم استرقاق کنیم؟ این حق شما نیست که شما خودتون را رق بکنید. اگر صرف کارگری اینها بود مطلب دیگه بود، ولی بالاخره اون سخن قبلی با سر جاش محفوظ هست که ما این رو به عنوان متهم نگه می‌داریم، در واقع مهمان ماست، اما شما رو که نمی‌توانیم به عنوان مهمان بپذیریم. به عنوان متهم مستقر کردن یه انسان بی‌گناه هم صحیح نیست. قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا للظالمون. سین استیأسوا، سین تأکید است، نظیر استجاب لهم ربهم، نظیر فاستعصم، نظیر استکبره. این سین در این موارد سین تصویف و طلب و اینها نیست، سین تأکید است. بعد کاملا ناامید شدن از این که برادر آزاد بشود یا بشتن بار که یوسف سلام الله علیه پیشنهاد اونها را بپذیرد، خلاص و نجی یا یه انجمن سری و خصوصی تشکیل دادن تا راه حل را با مشورت پیدا کند. اون که از همه بزرگتر بود که وجوهی گفته شد، حالا یا سنن بزرگتر بود یا عقلن بزرگتر بود یا جمع بین هر دو، قال کبیرهم. اینجا خوب عنایت کنی که فرق برادران یوسف حتی کبیرشون در تعبیر از این داستان چگونه است و تعبیر وجود مبارک یعقوب چگونه است، این رو خوب عنایت کنید. قال کبیرهم، این حادثه تلخ که پیش آمد این دومین کاری است که شما کردید. الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. این یک، شما می دانید موقع آمدن پدرش از شما وثیقه گرفت، سوگند یاد کردید. دو، و من قبلو ما فرطتم فی یوسف، در گذشتم یه سابقه سو دارید. پس دو تا جریانیست کاملا از هم جدا و شما در هر دو جریان متهمی. همینجا تعهد سپردید، همونجا سابقه سو دارید. این قضیه جدای اون قضیه است، ولی شما همون افراد سابقی. این رو باید بدانید. من حاضر نیستم دیگه بیام. فلن ابره الارضه حتی یعزن لی ابی، تا او اجازه بده یا خدای سبحان حکمی به سود ما بکند، مثلا برادرمون آزاد بشود یا جانمون رو بگیرد که ما دیگه از این تلخ کامی راحت بشیم. بالاخره بابا خیر الحاکمی. این وضع خود من. شما برید به پدرتون این مطلب رو بگید، ارجعوا الى ابيكم. از اینجا نمی شود استفاده کرد به این که این برادر ابوینی اونها نبود، بله بالاخره بوشید اون بارک یعقوب پدر همه بود دیگه. ارجعوا الى ابيكم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق. برخی ها قرائت کردن سرقه، یعنی نسبت الیه سرقه، که تسریق باب تفعیل برای نسبت است، تا که این قرائت پذیرفته شده ای نبود. این ابنک سرقه و ما هم اونچه که میگوییم برابر همون چیز که شواهدی که فهمیدیم، ما که علم غیب نداریم. و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین، که دو سه وش در نوبت قبل گفته شد. ما
در باره این صحنه برادرمون که متهم به سرقت بود بازداشت شد، اون چرا که گزارش میدیم جز چیزی که میدونیم مطلب جدی نیست، یک. یا نه اون چه که در مصر از ما سوال کردن، ما جزا او من وجده فی رحلهی، ما گفتیم من وجده فی رحلهی فوق جزا او، اونجا اون حرف زدیم، ما که نمیدونستیم که برادر ما متهم و سرقه است و او رو بازداشت میکنن، که از ما سوال کردن که در دیار شما ای کسی سرقت کرد چه میکنی؟ ما گفتیم من وجده فی رحلهی فوق جزا او، ما که نمیدونستیم که اوضاع در پیشه، که یا ناظر به اون به ما شهدنا الا به ما علمنا و ما کننا للغیب حافظین. این حرف ما، شما راهی برای تحقیق دارید؟ هم این قافله‌ای که هم سفر ماست از مصر برگشته است میتوانید از اونا سوال کنید، هم میتوانید از خود مصر بپرسید. پرسیدن از مصر دو سه جوره، یا با ارسال نامه است، یا با مراسله است که کسی نامه بفرستید بتون جواب بده، یا با ارسال یک سفیر و گماشته و پیک است، یا خودتون سفر کنید. این سراح وجود دارد که انسان از مصر تحقیق کند. وسأل القرية التي كنا فيها، به یک از این سراح، یا ارسال یا مراسله یا سفر، یک از این سراح ممکن است. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، این ایرو قافلی که هم سفر ما بود با هم برگشتیم، از اینا میتوانید سوال کنید. راه تحقیق باز. وقتی مطلب خیلی روشن باشد میگن از خود شهر بپرس، گرچه منظور آن است که از مردم شهر بپرس، لکن وقتی یک کاری در یه شهر رواج پیدا کرد که همگی شد، این کار را به اون محل اسناد میدن، چه در طرف فضیلت، چه در طرف رذیلت، چه در مسائل علمی، چه در مسائل عملی. در مسائل عملی و رذیلت آیه 74 سوره مبارکه انبیا را میتوان شاهد آورد که فرمود و لوتم آتیناه حکمن و علما و نجیناه من الغریت التي کانت تعمل الخبائث. خب شهر که بدکاره نیست، مردم شهرن که بدکارن. فرمود من الغریت التي کانت تعمل الخبائث. به چه دلیل اسنادش به غریه رو علاقه است؟ برای اینکه بعد فرمود انهم کانوا قوم سوء فاسقین، نفرمود انها، فرمود انهم یعنی مردم اون منطقه این چنینه. اینجا فرمود وسأل القرية التي كنا فيها، یعنی از مردم اون محل بپرس. قریه هم به منطقه کوچه گفته می شود هم به منطقه بزرگ، اما مدینه شاید به منطقه کوچه گفته نشود. مصر با همه پهناوری که داشت در این آیه به عنوان قریه از او یاد شد، ولی در سوره مبارکه یاسین اول تعبیر به قریه می کند و تعبیر به مدینه. وقتی که آیه 12 به بعد قصه بدر ابن هام مثلا اصحاب القریه را ذکر می کند، اونجا که سخن از انکار و جهود و تهجر است، از اون منطقه به عنوان قریه یاد می شود. بدر ابن هام مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء انتم لا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ها میرسد به همین محل، فمود به جا من اقصى المدینه رجلون، یه مرد الهی که پیدا شد، همین قریه دفعتن میشه مدینه. مدنیت هست، تمدن هست، دین هست و مانند آن. جایی که مرد الهی مینشینه همین جایی که تا کنون قریه بود، همینجا میشه مدینه. مشابه اون جایی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد یثرب شدن، همین یثرب شده مدینه. این که مدنیت را پیدا کرد، دین را پیدا کرد و مانند آن شده مدینه. اینجا هم همینطور است. وقتی یه مرد الهی پیدا شده، حرف دینی و حرف جدید زد، همین قریه شده مدینه. گرچه بر مدینه قریه اطلاق می شود وزیر مصر، اما بر قریه کوچک مدینه اطلاق بشود دلیل می طلبد. لکن بزرگی و کوچکی منطقه به بودن مردان الهی و نبودن اون مردان است. بعدها شاید همین مصر پهناور شده باشه مدینه، ولی تا سخن از قبطی ها و جاهلیت و بت‌پرستی و امثال ذالک است، از او به قریه یاد می شود نه به مدینه. بله ممکن هست اگر قبلا اسم اون محله بوده خب بعد باید بفهمد به اینکه اونجا از اون سال کنید، اما قبلا از این محل خاصی اسم برده نشده. الان وقتی که وجود مبارک یعقوب از اینها تعهد گرفت یا به اینها دستور میدهد، میگه وارد مصر بشوید، از درهای متعدد وارد بشوید. اینا هم دیگه نگفتم ما وارد یه محل خاص شدیم، شما برو از اون محل خاص بپرس. محل خاص بالاخره یه نشانه میطلبد. از قافله میشود سوال کرد، برای اینکه همین قافله که با هم رفتیم و با هم آمدیم و تو شهر خود ماست دیگه معلومه، اما شما برو در مصر از یه محل خاص بپرس. اینه که نمیدونه که خود وجود مبارک یعقوب که اصل اون چیز نمیدونه که، اما قریه که ما بودیم بعده میشه مشخص بشه. وسعر القریت التي كنا فيها، اون از یک محله از یک شهر را که قریه نمیگن که، حالا یه شهر بزرگ یا یه شهر کوچک، اگر منفصلت المحال باشد به تعبیر صاحب جواهر، بله اینا قرایی هستن که از هم فاصله دارن، مجموعه میشه بلوک. اما اگر متصلت المحال باشن، شهری باشه بزرگ، محلاش نظیر خیابون ها منتهر کدام به نام خاصی دارد، این دیگه نمیگن قریه در برابر قریه دیگر، یعنی محله دیگر. بله ولی منظور اینه که پایتختی که در او شرک است و بت‌پرستی است او بیش از قریه نیست، اما وقتی الهیت و تمدن و مدنیت و دین و اینا که مطرح بشه، همین قریه میشه مدینه. نظیر همون جریان سوره مبارکه یاسین که فرمود بذر لها مثلا اصحاب القریه، اما یه مرد الهی که پیدا شد حرف دینی زد، به جا رجل من اقصى المدینه، بالاخره یه تمدنی باید باشه تا بشه مدینه. صرف جمع بودن که مدینه نیست، قرار یعنی جمع شده است. قریه را که قریه گفتم برای که دی در اونجا زندگی می‌کنه. بله اما مدنیت باشه، دین باشه، تمدن باشه، اون باعث میشه که میشه مدینه. خب فرمود این که وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها و انا لصادقون. این رو خوب اینا فرمایید. تا اینجا سخن این بود که همه یعنی تمام این ده برادر به رهبری اون برادر بزرگ این دو جریان را از هم گسیخته و گسسته می دونستن. یکی در 25 سال قبل گذشت که باعث سابقه سوی شما، یکم اتفاق فعلی، ولی وقتی که وجود مبارک یعقوب سلام الله رسید اینها رو دنبالی همون می دونه. شاهدش اینه، وقتی به عرض پدر رسوندن وجود مبارک یعقوب فرمود که قال، در جواب فرمود نه اینطور نیست، بل سولت لکم انفسکم امرا. خب این یه چیزی بود واقعا صادق، شواهد علمی هم که ما شهدنا الا به ما علمنا نشانه صدق است. اینجا دیگه سخن از تصویر نفس نیست، اینجا کار خلافی اتفاق نیفتاده، اینا دروغ نگفتن، خلاف نگفتن، امینانه رفتن، امینانه آمدن، اونجا تضرع کردن، ناله کردن، گفتن یکی از ماها را قبول بکن. اون برادر بزرگم گفت که من با چه آوازی بیام؟ وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه میفهمد که شما نمیدونید. اون بنیامینی که گیر کرده، این برادر بزرگی هم که تحسن کرده یا اتصال کرده به آخره نیامده، این دوتا وصله به همون جریان یوسف هست، اینه دنباله یه قضیه هست. اگر او اون روز نبود، بله خب اگه قحطی میشد، گرانی میشد، ما هم مثل سایر افراد میرفتیم اونجا و سهمیه نون میگرفتیم میامدیم، اما یکی رو گرو بگیرن با توافق قبلی گرفتن دیگه. اگر یوسفی در کار نبود، اگر نرفته بود مصر و اگر برادرش شناسایی نکرده بود که نمیگره، و اگر برادرشو نگرفته بود، این برادر بزرگم که در مصر نمیمون، تمام اینها دنباله همون چاه انداختن یوسف است. حولت لکم انفسکم، من نه تنها منتظر بنیامینم، نه تنها منتظر بنیامین و برادر بزرگم، منتظر هر سه نفرم، چون هر سه نفر یه واقعیت تشکیل داده. اسهل الله ان یعتینی بهی، نه به ما، نه بهم آری. این یه جریان میبینم، نه این که بخواهد که الان شما در اینجا فریب نفس مصوره رو خوردید. خب الان بیچاره گناهی نکردن، اینا گفتن که ما کننا للغیب حافظین، ما شهدنا الا بما علمنا. برو از هر جا بخوای تحقیق کن، یا ارسال یا مراسله یا سفر یا هزن قافله‌ای که با هم رفتیم و با هم آمدیم، همه رو تحقیق بکن، ما بیگناهی. در اینجا وجود مبارک پیامبر معصوم بفرماید بل سولت لکم انفسکم، این قری نمیطلبد. چجور سولت لکم انفسکم؟ حاوت منظورم این نیست که تو این قضیه سولت لکم، این قضیه تتمه اون جریان چاه‌اندازی یوسف است. از هر الله ان یعتینی بهم جمیعا، بعد رو برگردوند گفت یا اصطفى علی یوسف. سخن از بنیامین و اون برادر بزرگ نیست، سخن از یوسف است که سرفصل این قضیه است، همش سخن از یوسفه. خب اگر سخن از یوسف است، چاه اندازی یوسف دنباله فراوانی داشت، لذا فهمود بر سر ولد نکم انفسکم، نه اینکه تو این قضیه شما تبهکارید، فریبکارید، نفس مصوره شما را فریب داده است. چرا؟ این با داغ هر سال تحمل بکنه دیگه. بله میدونه، میدونه، اما خب فراق مطلب دیگه است. آدم صبح بچهش میره مدرسه، ظهر نمیاد، نگرانه، میدونه، بله خب نگرانه. اما 25 سال گذشته اینجور میدونه هست، اما یا تو چاه یا تو زندان. الان هم یکی بعدش روشن نیست، بله صرف علم به حیات کرد نیست، علم به حیات داره، به چاهش هم علم داره، به زندانش هم علم داره، اما بالاخره انسان انسان دیگه، فرشته که نیست که اهل زاد و ولد نباشه که. یکی از بهترین برکات الهی عاطفه است. خب آدم اگر بی غصه باشه، بی درد باشه، بی انسانی نیست. این از بهترین برکات است که انسان عطوف باشد، برنجد، به جای خودش علاقه داشته باشد، به جای خودش. میدونه زنده است، اما با چه وضعی زنده است؟ میدونه یکی هم هست، اون یکی هم الان تو را گیر کرده، اون یکی اون برادر بزرگ بالاخره الان داغش رو پدر پدره دیگه، برادرش بزرگ امین فهمیده. خب تو شهر غربت، تو مسئله گرانی و قحطی، اینا که کنعان که همسایه مصر نیست که، 40 روز رفت آمد داره، بالاخره کی به دادش برسه؟ اونم اینا کنعانی هست. مطلب دیگری که برخی از اهل تفسیر گفتن که چرا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در تلیعه امر خودش معرفی نمی کرد؟ البته اینها عرض شد، این که اگر واقعا در خانه اهل بیت می رفتن روایاتی بود، اینا مثل همون مسائل فقهی تمام جزئیات حل می کردن، اینا هم حل می کردن. هم اونا در خانشون بسته شد، هم قرآن مهجور بود. و شما الان کتاب شریف تفسیر برهان نگاه کنید، تفسیر شریف نورالصغرین نگاه کنید، ببینید چند تا روایت معتبر قابل استناد توشه. نظیر مستحبات نیست که تسامح در عدل سنن باشه، به روایت مرسل بتونیم عمل بکنیم. دست ما نیست مسائل علمی، مسائل علمی مسائل اعتقادی است. اگر مبادی پیدا شد آدم مطمئن میشه، نشد نمیشه. عمل که نیست، عمل رو گاهی با روایت ضعیف میکنن، حتی با کمتر از روایت با اصل عملیه مدام عمل میکنه دیگه. اصل اصول عملیه رو گفتن، اصول عملیه برای اینکه حیرت این عمل را اینا برطرف میکنن. ما میخوام کار بکنیم، نمیدونیم پاکی یا نجسه، میگه لازم نیست بدونی، همین که قبلا پاک بود برابر طهارت بگذار، خودم برای طهارت میذار، توش هم نماز میخونه. لازم نیست معتقد باشیم پاکه، ولی مسائل علمی دست ما نیست. ما بخوایم بنابرای به چی بذاریم؟ همیشه این شک یه ویروسی است تو دل آدم. اگه روایت معتبری باشه حل میکنه. اینجا تاریخی برخی از مورخان نقل کردن، که میگوید به این که بین قبطی ها و کنعانی ها درگیری بود، منازعه بود، اختلاف بود، ترشتزایی بود اینا. اگر در تلیعه امر وجود مبارک یوسف خودش معرفی میکرد، مردم میفهمیدن این کنعانیست، آشوبی بپا میشد یا این قافله ها رو راه نمیدادن. حضرت منتظر بود یه حوادث مناسبی، یک تغییر سیاسی یا تغییر طبیعی پیش بیاد، یا این پادشاهشون بمیره یه پادشاه دیگه رو کار بیاد، یا مسائل سیاسی عوض بشه، یا در طی این چند سال کم کم به تدریج اون تنش برطرف بشه، بعد این کنعانی ها بتوانن شناخته شده وارد مصر بشن. تاریخ هم ما مشکل داریم، اینطور نیست که حوزه رشته تاریخی داشته باشه. خدا غریق رحمت کنه شهید مطهری یه وقتی آمده بود کنار حوزه ما تو مدرسه مروی، میگفت ما مشکل تاریخی داریم. الان این کسی اشکال جدی با بکنه که بین مدین و مصر یه همچه منطقی به نام تور نبود، ما چی در جواب بنا بگیم؟ ما باید یه مبرخ داشته باشیم، یه اقلیم شناس داشته باشیم، تاریخ دان داشته باشیم، جغرافیات داشته باشیم. وجب به وجب فاصله بین مدین و مصر باید تشریح کنیم که از اونجا که از مدین در آمدی قبل از که مصر برسی جایست به نام تور، جانب ایمن داره، جایب ایتر داره. اگر کسی گفت توری اونجا وجود نداره یا فلان، ما چه بکنیم؟ قرار اینه که این مشکلات تاریخی هم یه مشکل علمی و عمیق است. اگر این حرفی که برخی از مفسران گفتن رو براه باشد، یه توجیه قانع کننده است که حضرت تب کرده تا روابط سیاسی مصریها و کنعانیها رو براه بشه، بعد خودشو، پدرشو، برادرانشو معرفی بکنه. بله، اون دیگه تاریخ است. این قبلا اشاره شد به این که این قصه 25 ساله را ذات اقدس الهی در کمتر از 25 صفحه نقل کرده، ده ها ماجرا را نقل نکرده. اون میشه تاریخ، این دیگه احسن القصص نمیشه. احسن القصص تو اون قسمت های حساس تاریخی را نقل میکنن. قصص انبیا و سنن همینطوره. در جریان است موسی سلام الله علیه که بیش از 120 بار نام مبارک موسی آمده، اما تاریخ موسی در قرآن کریم نیست. این مقطع ها به فاصله 10 سال، 20 سال، 30 سال کمتر و بیشتر اون مطالب درخشان را ذکر میکنه، اما این وسط ها چه گذشت دیگه میشه قصه و افسانه و تاریخ، دیگه میشه داستان، دیگه قرآن نمیشه. که در جریان هستی یوسف در طی اون چند سال تو زندان چه گذشت، ده ها قضیه تاریخی و خاطرات تاریخی است. قرآن نقل نمیکنه. که تو شاه هم همینطور، از شاه خریدن فاصله بین شاه و مصر چقدر بود اینا، مثلا جریان هستی یوسف در چه زمانی بود؟ آخه کتاب میشه تاریخ باشه زمانش نگه؟ این عنصر محوری تاریخه که در چه عصری بود، چه تاریخی بود، چه تاریخ میلادی، چه تاریخی، یه تاریخ داشت بالاخره. الان بگن 3000 سال قبل از میلاد، یا یه تاریخ دیگری بود بعد از طوفان، یا بعد از جریان هست ابراهیم، یه مبدع تاریخی بود باشه، بعد بگن این در فلون زمان اتفاق افتاده. میشه تاریخ باشه و عنصر محوریش که زمانه ذکر نشه؟ بله. قرآن اصلا جریان موسی رو ذکر میکنه بدون اینکه بگه در چه عصری بود. جریان هستی یوسف رو ذکر میکنه بگه در چه زمانی بود. منوش کتاب تاریخ نیست دیگه، اون نمیخواد تاریخ نقل کنه، این نقده. فبود الان یوسف و زه خیال بکن همه الان هم هست. اگه 1000 سال قبل از اون زمان بود، 1000 سال بعد از اون زمان بود، مطلب همینه. ولی یه مورخ به دنبال عصر حادثه میگرده، زمان حادثه میگرده، اون میشه کتاب تاریخ، این میشه احسن القصص. اون برادر گفت برید اندار صادقون بوشید مبارکه یعقوب، هم نگفت شما تو این قضیه دروغ میگید. که فبود اینا جمعا یه قضیه است. نشانش اینه که من از سخن از بنیامین نمی کنم. نگفت اصل الله یعتینی بهی، سخن از بنیامین و برادر بزرگ نیست. اصل الله یعتینی به ما، سخن از هر سه نفر است که تو ذهن شما نمیاد من با او کار دارم. بعدم از اینا رو برگردوند فقط سخن از یوسف به میان آورد، یا اصفا علی یوسف. منوش سرفصل همین قضیه اونه. یعنی اونجا شما سب ولد نکم انفسکم، تمام مشکلات ما از اونجاست که شما رو بشه انداختی. آله بل سب ولد نکم انفسکم امرم فصبرون جمیل اصل الله ان یعتینی بهم، نه بهی، نه به ما، به هم جمیع را انه هو العلی و حکیم. این دوتا اسم مبارک علی و حکیم در این احسن القصص کارسازه. شما ببینید پسر سخن از علی حکیمه، پدر سخن از علی حکیمه، رابطه بین پسر و پدر سخن از علی حکیمه. او وقتی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خوابی میبیند، یعقوب سلام الله علیه اون خواب تعبیر میکند، میگد انه علی حکیم. آیه 6 سوره مبارک یوسف این بود که و کذالک یشتبی که ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. اینجا هم به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه که مشتبه مبارک یعقوب رو کرد گفت صبرون جمیلون عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، سخن از نیایش و تضرع به درگاه خدا نیست، سخن از بیان حکمت و علم خداست. انه علی حکیم. وگرنه در دعاها انسان وقتی که نیایشی کرد میگن انک سمیع بصیر سمیع مجیب و مانندون. دعا رو که انسان مطرح کرد میگد تو سمیع الدعای سمیعی عدیمی، دعا رو میشنوی میبینی ذرات ما رو قدیری. اینا خاصیت اسمای حسنا اینه که ضامن مضمون قبلی هم. اگر کسی دعایی کرد میگه انک سمیع الدعا، مطلب حکیمانه ای را به خدا اسناد داد میگه انه علی حکیم. این اسمای حسنا با مضمون جمله های قبلی باید ارتباط تنگاتنگ داشته باشه که سند اونها باشه. وجود مبارک یعقوب فرمود انه علیم حکیم، میداند و حکیمانه ترا اجتبا میکند و مجتبای خدایی. چه این که در همین بخشم که وجود مبارک یعقوب فرمود انه علی حکیم ناظر به همون، بعدم وقتی وجود مبارک یوسف دارد شکر گذاری بکند و میگوید به این که برادر من پدر و اینها به مقامی رسیدن و همه ما با هم کنار هم جمع شدیم، اونجا با سخن از علی حکیم است. در جریان خود جون مبارک یوسف سلام الله علیه است که وقتی برادرها به پدر آمدن آیه 100 همین سوره و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته هذا تعبیل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجده و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. این دو تا اسم تعیین کننده عناصر محوری این جریانند. علیم بودن خدا که میداند، حکیم بودن خدا اینکه حکیمانه کار میکند. وجود مبارک یعقوب در اونجا رو برگردون فرمود که عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه علیم حکیم و تولى عنهم و قال یا اسفا علی یوسف. یعنی تنها بنیامین منظور نیست، برادرش منظور نیست، اینا تتمه اون قصه هست. اینا وابسته بود جریان چاه و زندانه. اگه اون صحنه پیش نمی اومد که مشکلات ما نداشتی. خب برای گرانی و قحطی بود، ما هم میرفتیم، دیگران هم میرفتن، سالم میرفتیم، سالم برمیگشتیم. تمام اینها سرنخش به همون چاه و زندان برمیگرده. الحمدلله رب العالمین.